در نظر گرفته بخواد بست پیدا بکنه، گسترده بشه، انسان باید بنای بندگی خودش رو ثابت نگه داره، واقعا بنده باشه در پیشگاه خداوند متعال و آنچه را که خداوند در زمینه روزی توصیه کرده جدی بگیره، آنچه را که خدا عطا کرده به جا مصرف بکنه، نه بی جا مصرف بکنه و نه در موردش اسراف بکنه. این گندم رو نه در جاده و خیابان بپاشه که بشه تبذیر و نه در اون زمین کشاورزی بیش از اندازه بریزه که بشه اسراف. به اندازه خودش مصرف بکنه، حسن ظن به خداوند متعال هم داشته باشه، امکاناتی هم که در اختیارش قرار داده شده از دیگران دریغ نداره. اگر این امور رعایت بشه که اینها حداقل هایی بود که عرض کردم و مهمترین ها به جا مصرف کردن، پرهیز از اسراف و تبذیر و به وظیفه‌ای که در قبال اون دارایی هست عمل کردن، یعنی حقوق واجب رو پرداختن، به فقرا و نیازمندان رسیدگی کردن، وقتی این امور رعایت بشه و حسن ظن به خداوند داشتن، این روزی همچنان مستمر میماند و گسترش پیدا میکند. ولا رزقا الا بسطه، خدایا روزی که به من دادی سفره روزی رو گسترده قرار بده و این رو جمع نکن، مرا مشمول یقدر اونایی که روزی رو برشون تنگ میگیری از باب گناهشون، از باب اسراف و تبذیر، از باب بدگمانی، خدایا این گونه روزی رو و عرصه رو بر من تنگ نکن. خداوند متعال رزق مادی و معنوی همه ما رو گسترده قرار بده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.
من خبر ندارد گویی، یا خواب من گذر ندارد گویی، تاریک تر از هر زمانی شب من یارب، شب من سحر ندارد بویی.
همچنان با برنامه قرار بندگی رادیو دری با ما همراه باشید. در حدیث قدسی آمده است که خداوند می فرماید: ای احمد، 10 جز است که 9 جز آن طلب روزی حلال است، پس چون خوراکی و نوشیدنی خود را پاک کردی، در پناه و حمایت من هستی. داود ابن سرحال می گوید: روزی دیدم امام صادق علیه السلام با دست خود مقداری خرما را با پیمانه می سنجد. عرض کردم: قربانت گردم، اگر به بعضی از فرزندان غلامان دستور می دادی تا این کار را انجام دهند بهتر بود. امام در پاسخ من فرمود: ای داوود، زندگی یک انسان مسلمان سامان نمی یابد مگر با 3 کار: اول دین و احکام آن را بشناسد، دوم در گرفتاری ها صبر و تحمل کند، و از سوم اندازه گیری در معاش زندگی را به نیکویی حفظ نماید. و فرمود: جدم علی ابن الحسین علیه السلام وقتی که صبح می شد و دنبال کسب و کار از خانه بیرون می آمد، شخصی عرض کرد: ای پسر رسول خدا، کجا می روی؟ فرمود: می روم تا برای افراد خانوادم صدقه تهیه کنم. او پرسید: آیا صدقه طلب میکنی؟ فرمود: هر کس که با کار و کاسبی کسب مال حلال کند، آن مال از جانب خدا صدقه برای اوست. شنوندگان خوب قرار بندگی، تشکر از همراهیتان با برنامه. التماس دعای خیر داریم و تا فردا سر قرار، خدا نگهدار.
که تو رو میپرستم یا عاشقم، یه بیقرارم، یه بیقرارم.
اینجا رادیو دری است. شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده میشوید رادیو دری، نوای همدلی.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
سرنوشت نامعلوم دارایی‌های پناهجویان اخراجی افغان در پاکستان، حکومت طالبان خواستار بازگرداندن دارایی‌های مهاجران شد. افغانستان متحمل بیشترین آسیب از تغییرات اقلیمی در جهان. و رئیس جمهور ایران: تداوم کشتار فلسطینی ها دامن جهان را خواهد گرفت. با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. پناهجویان افغانستانی که این روزها از پاکستان اخراج می شوند می گویند که دارایی های منقول و غیر منقول آنها در بسیاری از موارد به دست پاکستان ضبط شده است. پناهجویان افغان گفتند پس از پایان مهلت دولت موقت پاکستان دکانها و کارگاه های آنها مسدود شده است. خلیل الرحمن حقانی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در حکومت طالبان، از پاکستان خواسته است به مهاجران اخراج شده اجازه دهد اموالشان را با خود و کشورشان ببرند. در همین حال محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت افغانستان، میگوید که در وزارت تجارت کار برای انتقال سرمایه مهاجران از پاکستان به افغانستان جریان دارد. همکار ما ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
افغان‌های مهاجر از پاکستان در حال اخراج می‌شوند که اموال و دارایی آنها ضبط گردیده مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. پس از تصمیم حکومت موقت پاکستان تا اکنون هزاران تن از افغان‌های مهاجر از آن کشور در حال اخراج اجباری می‌شوند که به گفته حودت کنندگان مورد اذیت و آزار قرار گرفته پول، اموال و دارایی‌های آنها گرفته می‌شود. خلیل رحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و حودت کنندگان حکومت طالبان از پاکستان، می‌خواهد که از برخورد نادرست با مهاجرین خودداری کند.
حضور نوال شال د کورونا ورانول د دې مال زپتول او سره چاتر په جیب کې 5000 روپۍ 6000 روپۍ نه پریدي، نو دا موږ دا توکو دوه باید دا کارونه کې د موږ د مسلمانان یو او داسې ګوندې یو ودونه یو چې په ټول ژوند کې موږ دې لکه وبچې دې دا نه بیل دین کې دي.
حقانی میگوید که پاکستان خانه های مهاجرین را خراب کرده پولشان را نمیگذارد که با خود انتقال دهند، مال آنها را ضبط میکند، در حالی که پاکستان همسایه ماست و ما سالها در کنار هم بوده و مانند آب از مردم پاکستان ما جدا شدنی نیستیم، باید از این عمل دست بردارد. این در حالی است که به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان، افغانها بیش از 3 میلیارد دلار در آن کشور سرمایه گذاری کردند. خانجان علی کوزی، رئیس اتاق تجارت مشترک، از حکومت می خواهد که با پاکستان در خصوص دارایی های افغان ها که لست و اسناد وجود دارد عمل قانونی کند. هم این سرمایه و هم سرمایه افغان ها که در کراچی قرار دارد دخل و تصرف نکند.
از امارت جدن تقاضای مایی هستند که با پاکستان صحبت بکنند این سرمایه ما خراب نشود. یک سرمایه ما در کراچی است و دوم سرمایه ما اینمی است. اسناد موجود است، جدول موجود است، لس موجود است، سرمایه موجود است.
همچنان محمد یونس مهمند، معاون اول اتاق تجارت افغانستان، خواهان انتقال مسئول دارایی و سرمایه های افغانها از پاکستان به کشور گردیده، میگوید که در این راستا در وزارت تجارت کار جریان دارد.
به طول دنیا که قانون و مقرر است در سرمایه دی انتقال دفاره باید افغانان در حق لری چخفل سرمایه و طول تجهیزات چی در باید افغانستان تا انتقال که در افغانستان حکومت داغه دپاره منظم تدبیر نیولی دی پا وزارت تجارت که پر دیه طرح بانی پشیدت بانی کار روان دی.
به هر حال افغانها سالها سال در پاکستان زندگی کرده و برای خود زندگی ساخته و اکنون دار و ندارشان در پاکستان مانده، به اجبار اخراج شده و اکنون کمترین امکانات را در اختیار دارند. محمد یوسف امین زازی، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی افغان، میگوید باید زمینه زندگی آبروبندانه برای عودت کنندگان در داخل افغانستان فراهم گردیده و سازمان ملل و سایر سازمانها مساعدت های خود را به جای پاکستان در داخل افغانستان برای عودت کنندگان انجام دهند.
افغانهایی که به جبر از پاکستان کشیده میشن، اونا سرمایه گذاری های داشتن، تجارت داشتن، دکانداری داشتن، یک سرپناه به خود جور کرده بودن. اینا را هم از پیشان تاراج کردن و یک غیر از اینکه حقوقی از او را مد نظر نگرفتن، حقوق انسانی از او را از سرماهایشان هم و مسائل اقتصادیشان هم شروع چپاول کردن. ما پیشنهاد داریم از سازمان های جهانی که مسئله را مد نظر بگیرن و پاکستان در قبال همچون ظلم و بیعدالتی ها و جبر اونا را مانع شوند و حق به حق دار بسپارند، پروسر انسانی بسازند و طبق موازین بین المللی اگر مهاجر خودش می خواهد که به کشور خود بیاید، کشور ما و حکومت ما مکلف است که تمام حقوق از او را باید بتن و مسئولیت برشان شرایطی که مسئول باشن برشان مساعد بسازن.
گفتنی است که روند اخراج اجباری مهاجرین و همچنان بازداشتان ها در پاکستان جریان دارد. افغان ها از این برخورد حکومت پاکستان شدیداً انتقاد میکنند و خواهان برگشت تدریجی، خوشبرضا و آبروبندانه مهاجرین بوده و از نهادهای بین المللی میخواهند که بر پاکستان فشار وارد کنند که از مصادره اموال مهاجرین وضعیت آزار آنها دست بردارند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
در همین حال پناهجویان افغان که از پاکستان در روزهای اخیر اخراج شدند با کمبود شدید آب، غذا، سرپناه و مسائل بهداشتی مواجه هستند. آسوشیتد پرس در گزارش به نقل از تامیندر دا سیلوا از مقامات سازمان بین المللی ورلد ویژن اعلام کرد که پناهجویان فقط با لباسهای خود وارد افغانستان می شوند و گفت که ساعت، جواهرات و پول نقد پناهجویان در مرز پاکستان از آنها گرفته می شود. مدیر سازمان نجات کودکان نیز گفت بسیاری از کسانی که به افغانستان بازگشتند بدون مدارک تحصیلی هستند که ادامه یادگیری را برای آنها دشوار می‌کند. آنها اردو و انگلیسی آموخته و با دری و پشتو آشنا نیستند. عضو پارلمان پاکستان هم در واکنش به اخراج مهاجران افغان از این کشور می‌گوید که اسلام‌آباد با مهاجران غیرقانونی افغان جنایت ضد بشری انجام می‌دهد. محسن داور عضو پارلمان پاکستان و از رهبران جنبش تحفظ پشتون در بیانیه در صفحه ایکس خود نوشت که پاکستان با اخراج افغانهایی که نسلها در این کشور زندگی کردند مرتکب جنایت ضد بشری می شود. داور اسلام آباد را به سرکوب پشتونهای پاکستان به بهانه اخراج مهاجران افغان متهم کرد. علاوه بر طالبان، سازمانهای بین المللی به ویژه سازمان ملل از اخراج بی برنامه و خشونتبار پناهجویان افغان در ماه‌های اخیر به شدت از اسلام آباد انتقاد کرده و خواستار توقف اخراج بدون برنامه اتباع افغانستان شدند. نشستی در کابل به مناسبت هفته جهانی تغییر اقلیم برگزار شد. در این نشست اعلام شد که افغانستان بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی در جهان متحمل می شود. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می دهد.
عبدالسلام حقانی، معین اداری و مالی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، در یک نشستی با مناسبت هفته جهانی اقلیم می گوید افغانستان کوچکترین سهم را در تولید گازهای گلخانه‌ای دارد، اما بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی در جهان متحمل می شود و تاکید دارد که این موضوع نباید سیاسی شود، زیرا یک موضوع بشری و همچنان سیهی است و با گفته وای تغییرات اقلیمی 40 میلیون افغان را متضرر کرده است و جامعه جهانی هم می‌خواهد تا در این بخش با افغانستان بیشترین همکاری را کنند.
در غرق در در موضوع باید هیچ سیاسی نکه، در یه بشری موضوع ده، در یه صحی موضوع ده، در تاسی در سلویخ میلیون خلق، در سلویخ میلیون انسانان چې په افغانستان کې اوسی دم ټول اختناق کړي او دغه ټول متضرر کړي او دغه ضرر هغه کوم خساره سي د تاسو زندګر زوی.
در همین حال حامد ابراهیم نماینده وزارت اقتصاد با انتقاد از نهادهای بین المللی میگوید این نهادها اکثر اوقات بودجه ای را که برای تغییرات اقلیمی در نظر میگیرند در جاهای بنیادی مصرف نمی کنند و 56% آن را در جاهای غیر ضروری به مصرف می رسانند و از نهادهای بین المللی می خواهد بیشترین کار را در قسمت پروژه های بنیادی و اساسی انجام دهند.
دیر پروژه پا افغانستان که پلیکیگی، تدبیقیگی، عملیکیگی خوباقی که تقریبا 50-50% بودیجه چیده پا غیر ضروری شیونو که مصرفی.
عزت الله صدیقی آگاه مسائل تغییرات اقلیمی هم در این نشست میگوید اگر نهادهای ملی و بین المللی منابع مالی و تکنیکی برای تغییرات اقلیمی در نظر نگیرند، افغانستان با پیامدهای منفی از قبیل کمابی و امراض مختلف مواجه خواهد شد.
اگر سازمان‌های بین‌المللی، مؤسسات و تمام سکتورها موضوع تغییر اقلیم در نظر نگیرند و منابع مالی برش پیدا نشود و منابع تکنیکی، افغانستان با مشکلات عدیده زیاد اقتصادی از اثر خشکسالی، مهاجرت‌ها و بی‌جایی‌های داخلی، قلت آب، با امراض مختلف و سایر اثرات تغییر اقلیم مواجه خواهد بود.
رئیس امور سیاسی یونما هم در این نشست میگوید تغییرات اقلیمی چالش بزرگی برای همه بشریت است و یونما در شرایط کنونی با هر آنچه که در توان دارد با حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد و میگوید ما همواره مشکلات افغانستان را به سطح بالاتر سازمان ملل متحد مطرح میکنیم. این در حالی است که پیش از این نیز نشست‌های پیرامون تغییرات اقلیمی در ولایت‌های مختلف کشور و همچنین کابل برگزار شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ایران از هر تلاش مشترک جهانی برای آتش‌بس فوری، رفع محاصره و امدادرسانی به مردم مظلوم غزه حمایت می‌کند، تأکید کرد که کشتار مردم فلسطین خون همه ملت‌های آزاده جهان را به جوش آورده و تداوم این کشتار پیامدهای فرامنطقوی خواهد داشت. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، عصر دیروز در پاسخ به تماس تلفنی نارندرا مودی صدر اعظم هند با بیان اینکه کشتار زنان و کودکان مظلوم و بیگناه، حمله به شفاخانه‌ها، مکاتب، مساجد، کلیساها و مناطق مسکونی از نگاه هر انسانی محکوم و غیر قابل پذیرش است، تصریح کرد که گروه‌های مقاومت فلسطینی حق مشروع در مقابله با اشغالگری رژیم غاصب صهیونیستی دارند و همه کشورها باید از مبارزه ملت فلسطین برای آزادی و رهایی از سرکوب حمایت کنند. رئیسی عملیات خودجوش اخیر مقاومت اسلامی فلسطین را پاسخی طبیعی به سیاست‌ها و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در غصب و اشغال سرزمین فلسطینیان، کشتار کودکان و زنان و هتک حرمت مقدسات ملت فلسطین دانست و گفت که چگونه است که مبارزه کشورهای اروپایی در برابر آلمان نازی اقدام پسندیده و قهرمانانه است، اما مقاومت ملت فلسطین در برابر رژیم کودک‌کش و جنایتکار صهیونیستی محکوم و امری نکوهیده. رئیس جمهوری اسلامی ایران آمریکا را به دلیل حمایت مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی همه جانبه از رژیم صهیونیستی و همچنین وتوی قطعنامه‌های شورای امنیت برای پایان بمباران غزه شریک اصلی صهیونیست‌ها در این جنایات دانست و با اشاره به رویکرد مزورانه غرب در ارائه تصویر نادرست از تحولات غزه و منظور همراه کردن دیگر کشورها برای کوچ اجباری ملت فلسطین به بهانه ادعای مبارزه با تروریسم تصریح کرد کشتار جمعی مردم غزه ضد بشری ترین جنایت در قرن 21 است که باید سریعا متوقف شود. نارندرا مودی نیز با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان یافتن بمباران‌های غزه و همچنین جلوگیری از گسترش دامنه بحران به دیگر نقاط منطقه تصریح کرد که امروز همه وظیفه دارند برای پایان پذیرفتن کشتار زنان و کودکان غزه و کمک رسانی به آنها هر آنچه در توان دارند به کار گیرند. و بمباران و حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکه غزه همچنان در 32 روز ادامه دارد. شهر خان یونس صبح امروز نیز شاهد حملات بیوقفه رژیم صهیونیستی بود و ارتش رژیم صهیونیستی در حمله به یک خانه در منطقه معن در شرق این شهر حداقل 8 شهروند فلسطینی را به شهادت رساند. شماری از غیر نظامیان فلسطینی نیز در حمله به اطراف شفاخانه کمال ادوان و شفاخانه القدس شهید یا زخمی شدند. در حملات و بمباران‌های شبانه ارتش رژیم صهیونیستی
به جنوب شهر رفح در جنوب و شرق غزه نیز حداقل 39 غیر نظامی فلسطینی شهید شدند. وزارت صحت‌عامه فلسطین دیشب در تازه‌ترین آمار از شمار شهدای فلسطینی اعلام کرد که از 7 اکتبر تا کنون 10022 فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و 25408 نفر دیگر نیز زخمی شدند. بر اساس گزارش وزارت صحت‌عامه فلسطین در باریکه غزه، سوخت شفاخانه شفا در شهر غزه و شفاخانه اندونزیا تقریبا تمام شده است و در صورت قطع برق شفاخانه ها 42 کودک زیر دستگاه های مراقبتی، 62 مجروح با استفاده از تجهیزات تنفسی و 650 بیمار مبتلا به نارسایی کلیه یا گرده در معرض خطر قرار دارند. بر اساس گزارش ها موارد بیماری های پوستی و اسهالی در میان آوارگان داخلی در پناهگاه ها به دلیل دسترسی ناکافی به آب و خدمات بهداشتی افزایش پیدا کرده است. همچنین عفونت های تنفسی به دلیل ازدحام بیش از حد و شرایط بد زندگی در پناهگاه ها در حال افزایش است. به گفته وزارت بهداشت غزه، خصومت های جاری اکثر متخصصان طبی را در غزه آواره کرده است و شفاخانه های غزه با کمتر از 1/3 کارکنان عادی خود مشغول به خدمات رسانی به مجروحان و بیماران هستند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سرنوشت نامعلوم دارایی های پناهجویان اخراجی افغان در پاکستان، حکومت طالبان خواستار بازگرداندن دارایی های مهاجران شد. افغانستان متحمل بیشترین آسیب از تغییرات اقلیمی در جهان. و رئیس جمهور ایران: تداوم کشتار فلسطینی ها دامن جهان را خواهد گرفت. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. شنونده های عزیز و ارجمند، تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. وزیر خارجه طالبان میگوید اخراج پناهجویان افغان توسط پاکستان با هدف فشار به کابل جهت تحقق درخواست‌هایی است که در اختیار حکومت کابل نیست. امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، روز دوشنبه اظهار داشت که اخراج گسترده پناهجویان افغان توسط اسلام‌آباد همزمان با آغاز فصل سرما با منظور اعمال فشار بر هیئت حاکمه کابل برای پذیرش خواسته‌های نامشروع اسلام‌آباد است. متقی افزود که پاکستان در پس این فشارها دو هدف دارد که به گفته او تحقق آن در اختیار حکومت افغانستان نیست. وزیر خارجه طالبان گفت نخست مسئله تحریک طالبان پاکستان است که یک مسئله داخلی بوده و قبل از به قدرت رسیدن طالبان در کابل نیز وجود داشته، و دوم این که اسلام آباد انتظار دارد کابل خط مرزی دیورند را به عنوان مرز مشترک به رسمیت بشناسد، که این نیز موضوع خارج از کنترل هر دولتی در افغانستان بوده و مربوط به مردم کشور است. در رابطه با همین موضوع نظرات و دیدگاه های حیدری، دیپلمات سابق افغانستان، را پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهاجرین افغانستان در پاکستان مدت بیش از 14 است که یک واقعیت انکارناپذیر است در جامعه پاکستان، به دلیل مشکلات 14 که مردم افغانستان داشت در زمان اشغال اتحاد جماهیر شوروی و روان شدن بخشی از مردم افغانستان به سمت پاکستان و ایران، به دلیل فشارهایی که بود به خاطر نجات جانشان، به خاطر فرار از مرگ و نجات فرزندان و کودکان و خانواده ایشان، از ناچاری و مجبوری به سمت پاکستان پناهنده شدن و مدت‌های بسیار زیادی سده اونجا زندگی میکنن. بنابر این طبق قوانین قابل قبول بین المللی اینا دارای حقی هستند در پاکستان در چارچوب قانون موجوده پاکستان. بنابر این در شرایط کنونی اقدام حکومت پاکستان میتونه که تفسیرها و گپ و گفت‌های مختلفی را در بر داشته باشه. منتها آنچه که مهم هست این هست که حکومت پاکستان باید با صبر و بردباری چنانچه که در طول بیش از 4 دهه گذشته از خود نشان دادن در شرایط کنونی هم این سیاست را در پیش بگیره، فشار آوردن بر مهاجرین افغانستان و کسانی که از بد روزگار پناه بردن در پاکستان رای حل نیست. رای حلی است که اونا مهاجرین افغانستان در چارچوب قانون کشور خودشان باید تسهیلات را ایجاد بکنه که اینا چند سباهی را در پاکستان باشن و با فشار و زور برخلاف میل خودشان به افغانستان دوام نکنند. بنابر این مجامع بین المللی هم در قسمت حساس هست و اونام درخواست کرده از حکومت پاکستان که از این سیاست رفتار خشونت آمیز و خروج اجباری و اخراج اجباری مهاجرین پرهیز بکنن. بنابر این من فکر میکنم که بهترین رایی هست که اینا از این سیاست معتدل خود پیروی بکنه و برخی مشکلاتی را که فعلا اینا با حکومت فعلی افغانستان داره در این قسمت از مهاجرین انتقام نگیره و مهاجرین میتونه به عنوان یک برگ برنده عاطفی و انسانی برای پاکستان مطرح باشه. بنابر این ما فکر میکنم که برخی تحولاتی که در داخل افغانستان و برخی سیاست هایی که بین طالبان و بین حکومت پاکستان است از یک سری پیچیدگی هایی برخوردار است که طرفین همدیگر متهم میکنه که گویا فعلا طالبان از طالبان پاکستان حمایت میکنه و اونا رو جای دادن و طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای ضربه زدن به حکومت پاکستان استفاده میکنه. حکومت سرپرست طالبان پاکستان متهم میکنه که به خاطر از این خواسته های خود بر ما تحمیل بکنه، از طریق فشار آوردن بر ما میخواهد که مهاجرین اذیت و آزار بکنه. بنابر این میگه در دست ما نیست برخی از مسائلی که موجود هست. این چیزایی هست که فعلا موجود هست. آنچه که مهم هست در اختیار پاکستان هست که میتونه با مهاجرین افغانستان رفتار انسان دوستانه و برادرانه داشته باشه که این شرایط سخت و دشوار شاید بگذره، ولی آنچه که مهم است یک خاطره شیرینی باید از مردم افغانستان نسبت به پاکستان باقی بمانه. برای پاکستانی مهم است.
جناب حیدری، آقای متقی دو دلیل مطرح کردن که شما مشاره کردین، که بحث دیورند هست که بحث طریق طالبان پاکستان و گفته که میخواد این خواسته ها را بر افغانستان تحمیل بکنه. به نظر شما چه دلایلی میتونه پاکستان را وادار به اخراج پناهجویان بکنه؟ آیا به نظر شما همین موضوعاتی که آقای متقی بیان کرده این موضوعات هست یا دلایل دیگه هم وجود داره؟ سوال دیگه است که چرا حکومت موقت پاکستان دست به چنین اقدامی زده و حکومت‌های رسمی به این سمت و سو نرفت؟
خب برخی ها متهم میکنه حکومت موقت فعلی پاکستان با یک برخورد عجولانه و نسنجیده به دلیل از اینکه عمر حکومت موقت پاکستان هم کم هست میتونه حکومت های بعدی مسئولیت را به دوش حکومت موقت بندازه، به وای که سیاستی ما نبود، سیاستی کسانی بود که یک چند سباهی در اینجا بودن و این مشکلات برای مهاجرین به وجود آورد. و چیزی که هست واقعیت موجودی هست که در پاکستان متاسفانه به دلیل سیاست های خاص و ویژه‌ای که داره پاکستان، در شک نیست واقعیت هست که گروه های تروریستی مدت های مدید است که تندروان پاکستان نفوذ دارن، پایگاه دارن، فعالیت دارن در روی کره زمین مثل کشور پاکستان. کشوری پیدا نمیشه که در اونجا تندروان اسلامی هر چی که بخوای وجود داره. بنابر این حکومت افغانستان در طول 20 سال گذشته در دوران جمهوریت هم یادآور میشد قضیه را که این گروه ها موجودیتشان برای پاکستان هم خطرناک است و امروز ثابت میشه که بودن یک چنین گروه های افراطی و تندرو نه به نفع پاکستان است، نه به نفع منطقه است، نه به نفع افغانستان است و آینده هر قدر که بگذره ثابت خواهد شد که اعتدالگرایی و حمایت از مجموعه های معتدل بهترین راه حل است برای کشورهای منطقه. بنابراین پاکستان چیزی که امروز خودشان دچار مشکلات شده در دست خود متاسفانه کاشتن و امروز شما که در پاکستان اگر مطالعاتی داشته باشین، معلوماتی داشته باشین، هر چی بخواهید در اونجا از گروه های تندروی دنیا وجود داره. هر کدامشان سیاست های خاص خود داره و در پاکستان زندگی میکنن، اسلحه دارن، دفاتر دارن. سوال بسیار بزرگ است که اینا به خلاف نظر حکومت پاکستان است، با توافق حکومت پاکستان است. اینا از کجا آمدن؟ آیا اینا صرفا پاکستانی هست یا غیر از پاکستانی یا کسان دیگری هم هستن؟ این چیزی است که حکومت پاکستان باید پاسخگو باشه.
به نظر شما این اقدام پاکستان یا حکومت موقت پاکستان در اخراج اجباری پناهجویان افغان چه پیامدهایی را میتونه داشته باشه؟ برخی مقامات حکومت طالبان هم از جمله آقای شیر محمد عباس استانکزای تلویحا پاکستان تهدید کرده که اگر به اقدامات خودش درباره اخراج پناهجویان افغان ادامه بده، ممکنه که افغانستان هم اقدامات مناسبی را اتخاذ بکنه.
یک برخورد عجولانه است از طرف حکومت موقت پاکستان. میتونه پیامدهای منفی داشته باشه، وجهه و چهره پاکستان در مجامع جهانی هم خدشه‌دار بکنه و ذهنیت مردم افغانستان ده هم خدشه‌دار بکنه نسبت به همسایه جنوبیش. بهترین رایی هست که اینا صبر بکنن، تحمل بکنن، برخورد عقدمندانه و عجولانه و نسنجیده نکنن. یه بهترین راه همی هست.
حیدری بود، دیپلمات سابق افغانستان، در گفتگو با ما. نشست مشورتی اتاقهای تجارت و صنایع زنان برای برگزاری نمایشگاه خدیجه الکبرا در کابل برگزار شد که در آن محصولات و فراورده هایی که ساخته زنان است به نمایش گذاشته خواهد شد. زهرا سلطان خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
اتاقهای تجارت و صنایع زنان و مؤسسه مددکاران اجتماعی افغانستان نشست مشورتی برای برگزاری نمایشگاه ملی و بین المللی خدیجه الکبرا و هفته اختصاصی حمایت از طفل و مادر را در کابل برگزار کردند. سلما یوسفزی، رئیس اتاقهای تجارت و صنایع زنان میگوید در نمایشگاه خدیجه الکبرا بیش از 800 زن متشبث از سراسر افغانستان به شمول 10 کشور دیگر اشتراک خواهند کرد.
بیشتر از 800 خانم از 34 ولایت افغانستان البته برای اولین بار در شهر کابل منسجم میشن به خود تحت عنوان بی بی خدیجه الکبرا در این نمایشگاه. انشالله میتونیم که یک دستاورد بسیار خوب داشته باشیم.
در همین حال محمد فریدون یوسفی، یک تن از برگزار کنندگان نمایشگاه خدیجه الکبرا، میگوید هدف از برگزاری این نمایشگاه رشد و انکشاف تجارت های کوچک بانوان در سراسر کشور است.
متعهد است بر توانمندسازی بانوان در عرصه کسب و کار یا کارآفرینی و تشبثات کوچک و متوسط در سطح تمام افغانستان با نمایندگی هایی که دارند و همچنان فعالیت و برنامه‌هایی که در زمینه‌سازی و رشد توسعه تجارت بانوان.
واحده صابر، نماینده مؤسسه تعلیمی افغانستان، نیز در این نشست می‌گوید در این نمایشگاه در مورد آسیب‌پذیری مادران و کودکان نیز بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت.
طبعا مؤسسات مختلف اینجا جمع میشن و با اشتراک از اونا میشه که سر موضوعات، سر مشکلات اطفال و زنان بی‌بضاعت و کسانی که آسیب پذیری هستند بحث صورت بگیره، مشکلات از اونا بررسی شوه و بعدش تصامیم در مورد حل مشکلات اتخاذ شوه.
با این همه نمایشگاه ملی و بین المللی خدیجه الکبرا از 23 تا 29 عقرب از سوی اتاق تجارت و صنایع زنان با همکاری شماری از نهادهای ملی و بین المللی در مرکز نمایشگاه‌های ملی و بین المللی افغانستان با مناسبت هفته حمایت از طفل و مادر با مدت 7 روز برگزار می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل، ما هم با پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
شما شنونده های عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنندگان عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنندگان عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794717144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. و اما موج FM رادیو دری. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شنونده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شنونده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانین برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. لحظات و اوقات خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. از شما همراهان گرامی دعوت می کنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازها است.
الهی، با نام تو آغاز می کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام داریم خدمت تک تک شما. با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم و موضوع آداب معاشرت و نحوه تعامل با دیگران را دنبال می کنیم. خوبان همراه، امروزه افزایش جمعیت ارتباط تنگاتنگ فیزیکی را میان مردم ایجاد کرده است. این مسئله با ویژه در شهرها پیامدهای متعددی را به همراه داشته که از جهات مثبت و از جهات به علت عدم مدیریت صحیح موجب بروز مشکلات شده است. از این رو لازم است قوانین و دستورات وضع شود تا زندگی جمعی را سر و سامان داده و انسان به راحتی بتواند با زندگی خیش در کنار جمع ادامه دهد. یکی از پیامدهای افزایش جمعیت رواج آپارتمان نشینی در شهر هاست که شکل خاصی از ارتباط و نحوه تعامل با دیگران را با عنوان همسایه به وجود آورده است. این ارتباط بعضاً منجر به برخوردهای زیاد و روزمره‌ای می شود که در برخی موارد به درگیری و ایجاد مزاحمت می انجامد. چه بسا اگر روح مدارا و تحمل نباشد، زندگی با ویژه در شهرها سخت و عذاب آور شود. همسایه ها بخواهند یا نخواهند، همه روزه و شکلی از اشکال با هم در ارتباط هستند. از این رو همسایه داری از مسائل است که نیازمند رعایت برخی الزامات اخلاقی از یک سو و قوانین و راهکارهای حقوقی از سوی دیگر است. در اسلام اهمیت تعامل با همسایگان تا آنجاست که قرآن کریم در کنار دستور به پرستش خدا و احسان به پدر و مادر و بستگان و خویشاوندان، توصیه به نیکی و احسان در حق همسایگان نیز نموده است. در سوره مبارکه نساء آیه 36 می‌خوانیم: خداوند را بپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر و بستگان و یتیمان و بینوایان و همسایه نزدیک و دور نیکی کنید. یکی از مواردی که در این آیه به آن اشاره شده است، نیکی کردن در حق همسایگان نزدیک و همسایگان دور است. درباره این که منظور از همسایه نزدیک و همسایه دور چیست، مفسران احتمالات مختلف را مطرح کردند. در نظر برخی از مفسران، نزدیکی و نزدیکی مکانی معنا شده است، زیرا همسایگان نزدیکتر از حقوق و احترام بیشتر برخوردارند و طور معمول منظور از همسایه در عرف همسایه نزدیک است. اما قرآن برای وسعت بخشیدن به مفهوم و معنای همسایه و همسایگی در اسلام افزون بر همسایه نزدیک و همسایه دور هم تصریح کرده است تا با صورت ضمنی همسایگان هم عقیده، هم کیش و غیر آن را هم شامل شود. ولی باید توجه کرد که اولویت رعایت حسن همجواری و نیکی در مورد همسایه نزدیک است. حق همسایگی در اسلام به قدر اهمیت دارد که در وصایای معروف حضرت علی علیه السلام می خوانیم: آنقدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره آنها یعنی همسایگان سفارش کرد که ما فکر کردیم شاید دستور دهد همسایگان از یکدیگر ارث ببرند. حقوق همجواری تا بدانجا اهمیت دارد که مراعات همه آن چیزهایی که نسبت به برادران ایمانی سفارش شده نسبت به همسایه با شدت بیشتر توصیه شده است. امام سجاد علیه السلام در بیان برخی از حقوق همسایگی می‌فرماید: حق همسایت این است که در غیاب او آبرویش را حفظ کنی و در حضورش او را احترام نهی. اگر به او ظلم شد یاریش رسانی، دنبال عیبهایش نباشی. اگر بدی از او دیدی بپوشانی. اگر بدانی نصیحتی تو را می‌پذیرد، او را در خفا نصیحت کنی. در سختی‌ها رهایش نکنی، از لغزشش در گذری، گناهانش را ببخشی و با او به خوبی و بزرگواری معاشرت کنی. خوبان همراه، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز در بیان حقوق همجواری می‌فرماید: این که اگر از تو کمک خواست کمکش کنی، اگر از تو قرض خواست به او قرض دهی، اگر نیازمند شد نیازش را برطرف سازی، اگر مصیبتی دید او را دلداری دهی، اگر خیری به او رسید با وی تبریک گویی، اگر بیمار شد به عیادتش بروی، وقتی از دنیا رفت در تشییع جنازه‌اش شرکت کنی و خانه ات را بلندتر از خانه او نسازی تا جلب جریان هوا را بر او بگیری، مگر آنکه خودش اجازه دهد. از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد فرهزاد آماده پخش است.
یکی از آداب خوب همسایه بودن اینه که انسان همیاری و همکاری و همدردی با همسایه داشته باشه، در غم و شادی اونا شریک باشه، در خوبی ها اونا رو کمک بکنه، در شرور و بدی ها دفاع بکنه، کمکشون کنه که اون ظلم و آزار و اذیتی که به اونها رسیده اونا بیرون بیان. پیغمبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن رحم الله جارن اعان جاره علی بره، خدا رحمت کنه اون همسایه‌ای که همسایه رو در کارهای نیک و خیر کمک بکنه. امر خیری هست، عروسی هست، یا کسی مثلا اتفاق مکه اومده، سفر خوب، اینا کمکشون کنه، کار خیر، خونه‌شو در اختیار بگذاره، امکانات در اختیارش بگذاره، کمک کنه همسایه‌ها رو در کارهای خوب. در مشکلات و سختی‌ها همدرد اونها باشه، اگر مصیبتی دیدن، داغی دیدن، اظهار همدردی بکنه، باز کمکشون بکنه. در مشکلات اقتصادی خیلی تو روایات ما سفارش شده، حتی روایات تندی داریم که مسلمان بودن انسان زیر سوال میره. پیغمبر ما این تعبیر رو دارن: ما اقربی من بات شبعان و جاره المسلم جائه. فرمود به من اقرار نکرده، یعنی رسالت من رو قبول نکرده، اشهد و ان محمدن رسول اللهش گتره‌ای قبول نیست. کسی که شکم سیر سر به زمین بگذاره، همسایه او از گرسنگی خوابش نمیبره. حالا یه وقت خبر نداره، ممکنه خدا بگذره، چرا باید خبر نه؟ و امکانات نداره، خب خدا ازش، ولی تو امکانات داری، خبرم داری، همسایه شما در بدترین شرایط، مسلمان واقعی نیستی. ما اقربی اقرار به من نکرده، من حسن الجوار تفقد الجار، یعنی خوب همجواری بودن، همسایه بودن، اینه که آدم تفقد بکنه، از حال همسایه خبردار. از آداب همسایه اینه که امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق میفرماد و اما حق جارک فحفظه غائبا، حق همسایت اینه که وقتی مسافرت میره غایبه یا تو جلسه نیست، او رو حفظش بکن، یعنی دفاع ازش بکن. و اکرامه شاهدن، وقتی که در حضور رو میبینی احترامش بگذار، ادب بکن. و نصرته اذا کان مظلوم، اگر مظلوم قرار گرفت برو یاریش بکن، کمکش بکن. ولا تتبع له عورتن، دنبال عیب جویی و تجسس نباش. یکی از چیزایی که تو روایات تطلع الدور، یعنی اینکه افرادی هستن که سرک میکشن، کیامت کی رفت، یا تتبع عیوب یا تجسس، یا اینکه زیر نظر گرفتن، زیر دوربین گذاشتن، ذره بین گذاشتن همسایه‌ها، یا یه جوری از خانه اینا زندگی ما خبردار بشیم که اونا راضی نیستن. این حرام قطعیه، جایز نیست.
عزیزان، در حقیقت انسان باید از زاویه احسان و دوستی به همسایه نگاه کند، نه از دریچه حقوق و قوانین اجتماعی. در این صورت همسایه خوب کسی است که در برابر آزار و اذیت همسایه و مقابله به مثل اقدام نکند، بلکه با احسان و ایثار اذیت‌های او را چشم پوشی کرده و صبر نماید. با عبارت دیگر، شایسته است کسی که از همسایه خود کم لطفی دیده است آزار همسایه را تحمل کند. اگر هم ناچار به نشان دادن واکنش شد، با روی گشاده و زبان نرم خطایش را به وای گوشزد کند، به گونه ای که آن تذکر به اصلاح او کمک کند و موجب رنجش او نشود. پیامبر بزرگوار اسلام آزار همسایه را عامل دشمنی و دوری از خدا می داند و کسانی را که باعث اذیت همسایه می شوند از اهل جهنم می شمارد و می فرماید کسی که همسایه از شرش در امان نباشد و بهشت نمی رود. و در حدیث دیگری از پیامبر اسلام نقل شده که در یکی از روزها سه بار فرمود و خدا سوگند چنین کسی ایمان ندارد. پرسیدند چه کسی؟ پیامبر فرمود کسی که همسایش از مزاحمت او در امان نیست. بدیهی است که مزاحمت از پیامدهای زندگی اجتماعی است. ممکن است کم توجهی و عمل نکردن بعضی افراد به اصول اخلاقی آسایش را از دیگران بگیرد و آنان را بیازارد. این رفتار زمینه‌ساز کدورت‌ها و درگیری‌های بعدی می‌شود. عزیزان، در روایات رسیده از پیامبر بزرگوار اسلام و اهل بیت آن حضرت بر نیکی با همسایگان تأکید و به آثار و برکات آن اشاره شده است که از جمله آنها می توان به آبادانی شهرها و شکوفایی اقتصادی و افزایش عمر شخص اشاره کرد، چرا که همسایگان خوب با همکاری و مودت به کمک یکدیگر می شتابند و در سختی ها یاور یکدیگر هستند و اجازه نمی دهند همسایه ایشان دچار فقر و نابسامانی اقتصادی شود. از سوی از بین رفتن دغدغه های مالی و اقتصادی خود عامل در ایجاد آرامش روانی است که موجب افزایش عمر آدمی نیز می شود. فشارها و تنشهایی که میان همسایگان ناسازگار اتفاق می افتد، روح و روان هر دو را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و موجبات بیماری جسمی و روحی را فراهم می آورد که موجب کاهش عمر آدمی است. قطعا خداوند و همسایگانی که رفتار مناسب و شایسته دارند نظر رحمت دارد و برکات خود را بر آنها می فرستد. از این رو امام صادق علیه السلام در بیان آثار و برکات همسایه خوب می فرماید خوش همسایگی شهرها را آباد و عمرها را زیاد می کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز می فرماید صله رحم، خوش اخلاقی و خوش همسایگی شهرها را آباد و عمرها را زیاد می کند. از دیگر آثار رفتار نیک با همسایه می توان به محبوب شدن نزد خداوند اشاره کرد. کسی که به همسایه خیش احسان روا می دارد محبت خداوند و پیامبرش را جلب می کند، چرا که نیکوکاری و احسان از صفات الهی است و خداوند کسانی را که متخلق و صفات خدایی می شوند دوست دارد. از این رو پیامبر پیشنهاد می کند برای اینکه محبوب خدا و خودش شوید و همسایگان خیش محبت کرده و نیک رفتار باشید. آن حضرت می فرماید اگر می خواهید خدا و پیامبر شما را دوست بدارند، چون سخن گویید راست گویید و با همسایگان خود به نیکی رفتار نمایید. در احادیث آمده است که خوشخلقی به ویژه با نزدیکان و خیشان و همسایگان بهترین ابزار برای ورود به بهشت جاودان و بهره‌مندی از سعادت ابدی است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره تأثیر خوشخویی به ویژه با برخی از افراد از جمله همسایگان می‌فرماید اخلاق خود را نیکو کنید و با همسایگان خود مهربان باشید و زنان خود را گرامی بدارید تا به حساب وارد بهشت شوید. عزیزان شنونده، این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. انشاءالله که بهترین استفاده از این برنامه را برده باشید. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.